السلام عليكم جميعا ورحمة الله. نعوذ بالله من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي عجزت أن نأته أوهام الواصفين. الحمد لله على الولاية والصلاة والسلام على أشرف الأنام مصدر الخير بأمر ربه وأشرف بريته حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه. صلى الله عليه وعلى أهل بيته العطيبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بيدك الخير لا بيد غيرك. خدای متعال اسباب محرمیت حریم سید الکونین رو به ویژه در این دهه نور نصیب این جمع و همه حسینیون بگرداند. عزیزانم محبت کنید به پیشگاه وجود مقدسه کعبة الرضایا نائبة الحسین شریکة الحسین قرة عین المرتضى و شقیقة صدر الحسن المجتبى ثانیت و امه الزهرا صدیقه صغرا زینب کبرا سلام الله علیها همه با هم خواهران و برادران گرامی صلواتتون رو حیدری و دشمن شکن تقدیم کنید. اللهم اگر بخواهیم به اصلی ترین عامل ریزش ها و قربت ولی خدا در سال 61 اشاره کنیم که حتی به تعبیری که شبهای گذشته داشتیم انفعال و انفصال خواص از لبیک و پیمان قطعی به حجت خدا رو ریشه یابی بکنیم، عزیزان اصلی ترین عامل شقاوت جمع کثیری و حسرت کسانی که جا موندن از قافله عشاق برمیگرده به مسئله حب الدنیا. در باب عبرت نسبت به جریان عاشورا اون هم با محوریت شهر کوفه باید این رو مد نظر بگیریم که عامل اصلی دنیا پرستی بود. ما میتونیم دو نوع استفاده از دنیا رو ببینیم، یک مدیریت دینی دنیاست، یک مدیریت شیطانی و اینی که جنود ابلیس در صحنه دنیا و خاکچه میکنن. دنیا خودش عزیزان موضوعیت نداره که کلن یا نفیش کنیم یا اثبات. نحوه استفاده از دنیا بهش اعتبار میده. وجود نازنین حضرت امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه دارن دار و صدق لمن صدق له. دنیا جای خوبیست اگر انسان با دقت نظر به دنیا نگاه بکنه، جای بسیار مطلوب و خوبی است برای استفاده کردن. متجر و اولیاء الله، مسجد و احباء الله بسیار بسیار جای خوبی است. اما اگر نگاه درستی نباشه، استفاده درست از ظرفیت‌های دنیا نشه، بالاترین رهزن و ریشه همه بیچارگی‌ها و ابتلاعات بشر همین دنیا میشه. دنیا زمانی خوبه که در دست ما و اختیار ما باشه و ما درش استیلا داشته باشیم، اما اگر در دل نفوذ کرد بیچاره میکنه. این آب مایه حیات لازم هم هست. اگر از مسیر خودش نوشیده شد حیاته، اگر از طریق نای بخواد بره انسان رو خفه میکن. آب در کشتی هلاک کشتی است. اگر آب نفوذ در کشتی پیدا بکنه غرقش میکنه، اما در زیر کشتی اگر قرار گرفت باعث حرکت و سیر کشتی میشه. چگونه باید نگاه کرد؟ کسانی که در کوفه بودن، بعضی از اونهایی که یار سید الشهدا علیه السلام شدن، جزء سرمایه دارها، جزء کسانی بودن که اعتباریات دنیاشون هم در حد اعلا بود، ولی وابسته به دنیا نبودن، دنیا تو دستشون بود، رهاش کردن. اگر ریشه در قلب به دوانه و هدف آخر بشه انسان رو بیچاره میکنه. این میشه دنیا پرستی. به تعبیر قرآن کریم، یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. ظاهر دنیا، این ظواهر بیچاره میکنه انسان رو. به قول جناب حافظ نوشتن بر ایوان جنت المعوا که هر که عشوه دنیا خرید وای به وی. شما ببینید تو صحنه کربلا یه عده رو با ریاست، یه عده رو با پول، حالا هر کسی یه قیمتی داره، بعضی ها رو با چند کیلو خرما و جو، دیشب براتون عرض کردم، بعضی ها به خاطر یک ماهیانه و شهریه‌ای که قرار بود حکومت جور بهشون بده، به امام حسین رسما اهل کوفه گفتن خف ناتر حل اطاع، ما میترسیم آقا یارانمون رو قطع بکنن، ماهیانه‌ای که بهمون میدن تعطیل بشه، میترسیم، از این میترسیم. به پسترین چیزها، قد توازر علی من قرته دنیا، تو زیارت اربعین میخونیم. بعضی ها به حقیقت فریب خوردن. نگاه صحیح به دنیا عزیزان، یا همون مدیریت دینی دنیا، بهترین سرمایه است. چون کسانی که رسیدن به بهش یا جهنم، به هر ترتیب از این دالان و قنطره دنیا گذشتن. این نیست که ما به طور کلی بخوایم دنیا رو نفی بکنیم. امیرالمومنین میفرماید اگر اهل صدق باشی دنیا جای خوبی است، ولی تو نگاه به دنیا و اینی که بخواد دنیا در وجود انسان نفوذ بکنه، نه، هیچ کدومش، تمامش بزکه، متاع قلیله. زوجن للناس حب الشهوات، تزیین غیر جماله. جمال حقیقت زیبایی است، اما تزیین، ما تهرونی ها تعبیری داریم، میگن فلان چیز بزک شده است، سوری آرایش شده است. تمام این جذابیت ها، اعم از شهرتش، شهوتش، ثروتش، قدرتش، ریاستش، که اصلی ترین ابتلای دنیا همینه. فرمودن الرئاست ها عتبون، ریاست خود نابودی اگر منهای نگاه صدق به دنیا قرار بگیره. مال از یه طرف میفرماید مادت الفتن، ریشه همه بیچارگی ها و فتنه ها مال دنیاست، از یه طرف هم میفرماید نعم الان الا طاعت الله المال. چه یاور خوبیه برای اینکه انسان بتونه ابدیتش رو با همین سرمایه بسازه. جلوه های مختلف، زن و فرزند. شما تو جریان کربلا خیلی از اونایی که بهانه آوردند، یا به تعبیری کم آوردن، قصور داشتن، اما نرفتن تو جبهه باطل. سید الشهدا میشناختن اینا رو، اینا اهل کفر نبودن، فقط کسایی بودن تو تصمیم گیری لحظه کم آوردن. لذا آقا فرمود یه مسیری دور بشید که صدا من رو نشنوید، لنا او علینا، یا باید با ما باشید یا بر علیه ما. اگر بخواید دست رو دست بگذاری ببینی چی میشه، باید صدای انتصار آقا سید الشهدا رو نشنوی، بشنوی آقا فرمود خیلی براتون بده، خیلی باید هزینه بدین. عده زیادی کم آوردن و این کم آوردن سندش این شد که بعدش قیام توابین، جناب سرد خزائی، اینا معلوم بود اینا تو جبهه کفر که نیستن، کم آوردن، بعد جریان توابین شد، بعد ملحق به جناب مختار شدن از همین کوفه، فهمیدن، خیلی هاشون هم دیر شد فهمیدنشون، ولی در هر صورت نرفتن تو جبهه باطل. اینا کسایی بودن که تحلیل درست نداشتن، شک کردن، تأمل کردن، نرسیدن. آقا سید الشهدا رو شما ببینید دو جلوه رفتاری دارن، یکی شب عاشورا، یکی روز عاشورا، که اینا کاملا با هم متفاوت. شب عاشورا آقا میفرماید برید وای نسید، بیعت رو برداشتم، کسی اینجا نمونه، نفی میکنن. روز عاشورا که میشه، حضرت عکس همین روز عاشورا میفرمایند کمکم کنید، یاریم کنید، هل من معینن یعینونی، هل من ضابن یضب من ان حرم رسول الله، هل من ناصر ینصرون. جهتش میدونید چیه؟ برای اینکه کار آقای ما فداشون بشن. تو اون لحظه‌های آخر و لحظه‌های آخر هدف ابی عبدالله الحسین اینه که اونایی که ناخالصند و اهلیت رسیدن به مقصد ندارن جدا بشن، به بالاترین امتیاز و کرامت برسن، که تو زیارتشون میگیم السلام علیکم. تعبیر اینه، به خود سید الشهدا میگیم السلام علیک یا خالصت الله. اینا کسانی بودن که خدای متعال اختصکم لابی عبدالله، خصوصی خصوصی، کسانی که دیگه بدلی براشون نیست. وقتی امام میفرماید من سراغ ندارم، نمیدانم، یعنی نیست، نگردید، مثل این اصحاب نیست. اون شب آقا همه رو رد میکنن که اون خلص خلص باقی بمونه. فردا هم سید الشهدا جهت و تغییر میدن، وقتی میگن هل من ناصر ینصرونی، همه هستی میخواد بریزه به پای ابی عبدالله، یه دست به آسمون، یه دست به زمین، یه جا ملائکه رو پس میزنن، یه جا جن، همه عالم میگن حسین جان ما میخوایم یاری کنیم. آقا فرمودن نه، میخوام از این دایره عقب مانده ببینم کسی هست بازم با محبوب من وصل بشه، که همه اهل تحقیقید، اساتید خودم تو جلسه هستن. تو همون نفسای آخر دو تا برادر به نام سعد و ابوالهتوف انصاری که پدرشون جز اصحاب پیغمبر خداست، بین لشکر عمر سعد صدای عزیز زهرا رو شنیدن، زدن به لشکر بدیها. این استنصار ابی عبدالله. غالب اون کسانی که مبتلا شدن و آقا رو یاری نکردن به بهانه های واهی، زن و فرزند و اینا. بعضی ها رسما به امام حسین گفتن آقا اگه ما بیایم مغازه هامونو کی اداره کنه؟ خیلی حرفای عجیبیه. دنیا براشون اصالت پیدا کرد، در صورتی که قرآن میفرماید والآخرت خیر و ابقا. امیر المؤمنین سلام الله علیه میفرماید انما الدنیا دار و مجاز و الاخرت و دار و قرار. نفهمیدن افسانه بودن دنیا، گفت دنیا چه حبابیست، ولی کن چه حباب، نه بر سر آب بلکه بر روی سراب، آن هم چه سرابی که بینن به خواب، آن خواب چه خواب، خواب بدمست خراب. اینو نفهمیدن، فکر کردن آقا میمونن. امیر المومنی سلام الله علیه وقتی به همین مردم کوفه چون پیشبینی فرموده بودن، فرمودن حواستون باشه شما ها بچه آخرتین، بچه آخرتین، اصلا بچه دنیا نیستین. همون روزی که در صفین ازشون تشکر کرد فرمود آینده حواستون باشه گرایش به دنیا پیدا بکنید، فی خطرن عظیمین. و همین جورم شد، بیچاره شدن. اگر یه جا آقا خاکی از کربلا رو برداشتن و بویدن و فرمودن ها هنا مسار العشاق، یه عده خاص خاص خالص که هیچ تزیین و جلوه دنیا در وجودشون اثر نمیگذاره، همونجا هم سید الشهدا و یارانشون رو ابی عبدالله الحسین رو امیرالمومنین فرمودن یه عده هستن بین همین دو نهر آب عزیز پیغمبرشون رو به شهادت، پیشگویی امیرالمومنین محقق شد. ریزش ها در اثر این معنا بود. خب این جایگاه عبرت عزیزان، کسی مبتلای به دنیا نشه. مبتلا باید تو دست، تو دست انسان، دنیا باید تو دستش باشه نه تو قلبش نفوذ بکنه. تو دستت باشه نه اینکه چیزی از دنیا نداشته باشی. امام سجاد علیه السلام میفرمایند معنی زهد همینه که چیزی مالک تو نباشه. اگه تو مالک سرمایه های دنیا شدی هیچ عیبی نداره، ولی اگر دنیا بخواد مالک تو باشه بیچاره ای. حدیث قدسی خدا به دنیا میفرماید اخدمی من خدمم، دنیا تو کنیزی کن برای اون کسی که در توی دنیا نیتش منه و جمال من رو میبینه. و اطعبی من خدمه، که اگه کسی تو درون دنیا نیت خود دنیا رو کرد باید به ابتلا و تعب و گرفتاری و بیچارگی بیفته. تمام اون کسانی که عزیزان در قصه کربلا بودند، تمام اونایی که به حکم دنیا نخواستن سیدالشهدا رو یاری بکنن، از بزرگ کوچکشون عمر سعد ملعون که حکم ریاست ری مستش کرده بود تا اونایی که کوچک بودن، هیچ کدوم به اهدافشون نرسیدن. هیچ کدوم. خسرت دنیا و الاخره. چقدر دیگه ما میخواستن بمونن تو دنیا. ولی کسانی که به این بصیرت رسیدن عزیزان، نگاهشون نگاه به صحیح به دنیا بود، ملزم شدن به امام حسین علیه السلام سبقت میگرفتن برای فدایی شدن. عمده ریشه تو هیئت رزمندگان دارم عرض میکنم، ریشه رشادت و شهادت طلبی بر میگرده به بصیرت نسبت به دنیا. دنیا رو هویتش رو انسان بفهمه راحت پر میکشه. روز عاشورا حضرت ابی عبدالله الحسین، عزیزان اساتید باب 23 کامل الزیاره است، روز عاشورا یه نامه ابی عبدالله الحسین نوشتن به برادرشون جناب محمد حنفیه. یه نامه وقتی خارج میشدن از مدینه نوشتن، عاشورا یه نامه نوشتن بره مدینه از کربلا. نامه 50 صفحه‌ای نبود که پیک از اونجا بخواد ببره مدینه، نیم خط نامه سیدالشهداست. بسم الله الرحمن الرحیم. و فکأن الدنیا لم تکن و کأن الاخره لم تزل و السلام. هر کی میخواد حسینی المرام باشه، منشور کسانی که حسینیان اینه، دنیا اصلا نیست و آخرت همین الان برپاست. ما اینو میگیم، میشنویم، میخونیم، ولی تو صحنه جبهه ها این کلام امام حسین متجلی بود. چرا اونجا خیلی راحت پر میکشیدن، سبقت میگرفتن؟ به قول اهل رزم خودشون پل گوشتی رو میدون مین درست میکردن که فضا باز بشه. یه استقبال از مرگ برای چی بود؟ برای اینکه فهمیده بودن دیگه، چشیده بودن آقا خبری نیست، دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ، ای هیچ بره هیچ سر هیچ مپیچ. فهمیده بودن اینو. بسم الله، من بحثم رو کاربردی بکنم، تو مقدمه خیلی نمونم. پنبه دنیا رو روایات زدن، آیات کتاب خدا زدن، مشخصه. ما چه باید بکنیم؟ ما چه جوری همت مردانه پیدا بکنیم؟ به قول جناب صاحب تبریزی، همتی مردانه میخواهد گذشتن از جهان، یوسفی باید که بازار زلیخا بشکند. ما چه بکنیم؟ این همت عالیه رو چه جوری به دست بیاریم؟ هر زمانی گرایش به دنیا حاصل شد ضربه خوردیم. اشتباک و چنگ به دنیا، دنیا تو دل نفوذ بکنه آقا، انسان رو بیچاره میکنه. دنیا به جای اینکه تو دست مردم سال 61 هجری باشه، تو قلبشون بود، دنیا رفت تو دل، دین از دست و وجودشون راحت جدا شد. سیدالشهدا تحلیلشون چی بود از اون مردم؟ الناس عبید الدنیا، این مردمی که من میبینم حالشون اینه، به شدت گرفتار و مبتلا و نوکر دنیا شدن و دین لعقن علی السنتهم، به جای اینکه دنیا رو سری بندازن، دنیا ریشه دوونده بود، سری اول چیزی که فاکتور گرفتن دین بود، شرافت بود، ارزش‌ها بود، لبه‌ای که به ولی خدا بود. یحوتونه ما درت معایشهم و اذا محسو بالبلا قلت دیانون، زمانی که عرصه امتحان و روز کارزار و روز واقعه و زمان امتحان میرسه کم میارن، تا وقتی میگذره معیشتشون از قبل دین تأمینه، دین چیز بسیار خوبی است، بغلش گرفتن، با دین عشق بازی میکنن، اما اگه قرار باشه هزینه برای دین بدن کمن دیندارها، کمن. چند درصد به نهضت حضرت روح الله اعلی الله مقامه رأی دادن به انقلاب ما؟ آمار چند درصدی بود؟ 98%. اما پای 8 سال دفاع مقدس و نگهبانی از این سرمایه چند درصد حاضر شدن؟ برید آمار بگیرید، 10%. 10 سال بعد هم نبودا، با چقدر فاصله، چقدر اومدن، ولی اونایی که اومدن اومدن ها. کم من فئتن قلیله قلبت فئتن کثیره به اذن الله، اومدن، هر کدومشون یه دنیایی بودن، شهید جهان‌آرا یه امته، شهید خرازی یه امته، اینا هر یه دونه شون بی‌بدیل و بی‌نظیرن. کربلایی اومدن میدون، زن و بچه ازشون دلبری کنه، دنیا ازشون دلبری کنه. آن کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند. حسین جان دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند. اینا فقط مست لقاء الله بودن، سبقت بود، سرعت بود برای پرکشیدن. من این خاطره رو نقل کردم، بعد از طریق همین شبکه‌های اجتماعی داماد بزرگوار شهید حاج یونس زنگی آبادی منو پیدا کردن، بنام بود برم برای یاد بود و سالگرد اون بزرگوار، اما خب نشد، تو ایام شهادت امام صادق علیه السلام بود، گفتم تو اصفهان، ولی بد نیست بازم اینو متذکر بشم. واقعا جبهه های ما برداشت مستقیم از حقیقت کربلا بود. شما ببینید یه شخصیت جوان تازه داماد 19 روز ازدواج کرده، تازه داماد چند تا داشتیم تو کربلا، یکیشون اینه، تنها اسم در صحابه سید الشهدا که اسم امیرالمؤمنین رو داره این جوونه، به نام علی ابن مظاهر کاهل اسدی، از قبیله بنی اسد، از مریدای حضرت حبیب ابن مظاهر تربیت شده یه مرکز فقاهت. این جوون خدا بهش یکی از زیباترین زنان عرب رو روزی کرده بود، همسرش بسیار زیبا بود، با خودش هم همسرش رو تازه داماد آورده کربلا. چند رو قبل از واقع سید و شهدا جمع کردن یاران رو، تلویحاً تو جمع این اشاره رو کردن، فرمودن مخدرات به من گفتن در بین همسران جوان شما کسانی هستن که موقعیتشون متفاوت. از طریق یاورم حبیب مسیر هست، چون ارتباط داشت جناب حبیب ابن مظاهر، اگر جنازه های پاک شهدا و این ابدان نور تجهیز شدند و دفن شدند به خاطر قبیله بنی اسد و اون آمدن، به خاطر 40 دقیقه سخنرانی حضرت حبیب بود. حبیب ابن مظاهر از طریق این قبیله ارتباط با کوفه داشت، آفرمون این ارتباط هست، از قبیله خودتون یه کاری بکنید همسرتون بره از جبهه بیرون بشه. بعدم خصوصی علی ابن مظاهر رو صدا زدن، فرمودن بیشتر روی سخنم با تو بودا، میدونم تو بیدلی بیقراری، ولی بذار همسرت بره. گو آقا جون امر شماست، امر ولایتونه، حضرت فرمود برو به همسرت بگو آمادش. اومد پیش عیالش گفت آقام فرمودن بعد برگردی بری کوفه. اینجور کوفی هم ما داریم. زد زیر گریه گفت برو از آقام بپرسی این امر قطعی ولایته؟ به چه حسابی؟ اگه من جوانم میخوام دور سکینه خاتون بگردم، با آقا بگو من میخوام خادمه دختر امیرالمؤمنین باشم، مظهر حسن فاطمی، فدای نام زینب. مگه خانواده ابی عبدالله قرار نیست تو این مسیر قرار بگیرن؟ مدینه فرموده ان الله قد شاء ان یراهن سبایا، هستیم به فدای نام زینب، من میخوام دور بی بی بگردم. برو با آقام بگو اگر امر ولایی نیست من اختیار کنم بمونم. وقتی اومد به امام حسین گفت حال آقا منقلب شد و دعا کرد در حق این عروس و دوماد. با منید یا نه؟ وقت جانفشانی شد، اذن میگیرن میرن میدان. علی ابن مظاهر اومد سری محضر آقا، آقا اذن میدانم میدید؟ ابی عبدالله فرمودن برو با همسرت خداحافظی کن بیا. همه رو آقا معطل میکن. رفت، هنوز نرفته برگشت خدمت ابی عبدالله الحسین، گو آقا جون دورتون بگردم، معزونم برم میدون. آقا فرمود گفتم برو خداحافظی کن. گو آقا خداحافظی کردم. حضرت فرمود چرا انقدر با این سرعت؟ گریش گرفت. گو آقا همه رفتن، خوبا رفتن، از سابقون، از سابقون، اولائک المقربون، فداد بشم یبن الزهرا، نرفتن تو خیمه عیالم رو ببینم، از پشت خیمه باهاش خداحافظی کردم. گفتم اگه زیر این خیمه برم و این نو عروسم رو ببینم، نکنه دیدن او و تعلق او این قدم هام رو سرعتش رو کم بکنه برای پرکشیدن و فدایی شدن حریم شما. آقا جون ندیده؟ آقا فرمود نه، باید بری باهاش خداحافظی کن. حرکت کرد، دید همسرش از خیمه اومده بیرون، میگه علی برگرد، معطل نشو، آقا جون نمیخوام برگرده، بره به سمت میدان، فقط یه قول به همسرت بده فردای قیامت نزد جد این آقا همسرتو فراموش نکنی. برو. اینا قصه های کربلاست. این همین تو دفاع مقدس خودمونه. حاج یونس زنگی آبادی با همسر مکرمش نشسته، همسر مکرمش نقل میکنه، میگن من تایید این مطلب از داماد بزرگوارشون گرفتم، یه آقازاده داره، صبیه محترم، هر دو هم درجات بالای علمی، خیلی موفق، بسیار خوب. میگه اون روز حاج یونس یه جور دیگه ای بود، به من برگشت گفت خانم من وصیتم رو تنظیم کردم، با خنده ها زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت. دیدم با مطایبه، میگه وصیت نامم اینجاست، اینجوریه. منم مثل همیشه حمل میکردم برای این که خب دعوش اینگونه است، ولی دیدم نه، این دفعه صحبتاش یه جور دیگه است. میگه برگشت به من گفت خانوم این دفعه که من برم بیام نمیشناسی ما، فرق میکنه برگشت من. میگه این جورابشو در آورد، پاشو به من نشون داد، گفت خیرشو به این پای من. یه تفاوتی در این انگشت پای حاج یونس بود، مثلا این انگشت بزرگتر بود و اینا، یه تفاوت مشخصی داشت. گفت خوب به این پای من نگاه کن، از این پا باید منو بشناسی. ها من اصلا نمیفهمیدم چی میگه حاج یونس. گفتم حاجی انشالله میری بازم به سلامت برمیگرد. کجا بند دلم پاره شد؟ همیشه میخواست بره، بچه‌هاشو دلنوازی میکرد، آروم میکرد. وقتی اومد سوار بشه این دفعه بره، این دوتا بچه ایستاده بودن، دیدم حاج یونس نگاه به بچه‌هاش نکرد، اینجوری باهاشون خداحافظی کرد، نگاه به چشم بچه‌ها نکرد، به آغوش نگرفتشون، خداحافظی کرد به این شکل. رو دویدم جلو، فهمیدم واقعا قصه متفاوته. گفتم حاجی چرا اینجوری کردی؟ گفت احساس کردم نگاه بچه ها میخواد سرعتم رو کم بکن، نخواستم، نتونستم نگاهشون کن. رفت سردار رشید اسلام، خدا به حق حضرت زهرا، کسی که امروز در پیشانی عزت تشیع قوغا کرده و نظام سلطه رو، این شاگرد خوب مکتب حضرت روح الله بیچاره عظمت و همت خودش کرده، سردار حاج قاسم سلیمانی، ایشون میاد خبر شهادت رو بده به همسر ایشون، میگه جنازه ها اومده. برای شناسایی خواهشمون اینه شما بیاین. میگه من وصیت رو باز کردم، آدرس رو داده بود، وصیت رو خونده بودم بعد اینکه حاجی نصرت، دیدم تو وصیت نامش اینجوری نوشته: حسین جان، نبودم سال 61 یاریت کنم و نمیدونم اگر بودم اهلیت یاری تو رو داشتم یا نه، ولی پسر فاطمه یه آرزو دارم. آرزو که عیبی نداره، یا لیتنا کن نام اکم. آقا جون آرزوم اینه، من دلم میخواد وقتی میرم و میخوام شما رو ملاقات کنم شبیه به معشوقم باشم. آقا دلم میخواد شبیه به شما و برادرت قمر بنی هاشم خدا رو ملاقات کنم. بگه من وصیت رو خونده بودم، حاج قاسم گفتم این ابدانی که اومده توشون بدنی هست هم سر نداشته باشه هم دوتا دست؟ گفتم بله، یه دونه از این بدنها نه سر داره نه دوتا دست. گفتم بهتون سری میگم قطعا اون بدن حاج یونس منه، ولی باید یه معاینه دیگه هم بکنم، مشافهتا یه چیز دیگر رو هم باید ببینم. اومدیم معراج شهدا، میگه دیدیم همسر این شهید اول کاری که گفت گفت پوتین شوهرم رو در بیارید. پوتین رو در آوردن، اون مشخصه پا رو دید، گفت قطعا همینه، به هم گفته بود حاج یونس. وصیتش این بود شبیه اربابش بره، سر در بدن نداره، دلش میخواست مثل اخو الحسین قمر منیر بنی هاشم قمر العشیره ابوالفضل العباس بره، دست در بدن نداره. اینم مشخصه قطعی که خودش به هم گفته بود. زن و بچه مانع بشن، آقازاده باعث بشه آدم آقایش در خونه خدا و اهل بیت رو معامله کنه. برای آقازاده ها انسان خون شهید مصالحه بکنه؟ کدوم آقازاده؟ آقازاده ای که بنده زاده نباشه بندازش از کشتی انقلاب پایین. مرد میخواد مثل حضرت آیت الله خزعلی، مرد میخواد مثل مرحوم آیت الله گیلانی. انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح. آقازاده ای که بنده زاده نباشه، آقازاده ای که تو خط شهدا نباشه، تو مسیر شهدا نباشه، کدوم آقایی، کدوم کرامت؟ کجا داریم میریم؟ اینا تذهبون انا توفکون. دنیا بیچاره میکنه. زین للناس حب الشهوات، چنان در این برهوت دنیا آدم به غفلت عزیزان مبتلا میشه اگر یه مقداری این زینتها و این جمال عارضی و سوری ازش دلبری بکن. میخواستم راهکار ارائه بدم، صورتش رو فقط ملزمم عرض بکنم، وقتم بسیار کمه. عزیزان اگر میخواییم هویت و حقیقت دنیا برامون معلوم بشه، سه تا قدم عملا باید برداریم. یک، دنیا رو باید با ذات کبریا اولا انسان مقایسه کن. یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد، اون که یوسف به زر ناصره بفروخته بود. قیاس با خود خدا. وقتی در بیمارستان قلب بزرگترهای مجلس یادشونه شهید رجایی رحمت الله علیه اومد حکم ریاست جمهوریشو بگیره، حضرت امام رحمت الله علیه یه کلام نقضی دارن، اینجا یه قیاسی برای او باز کردن که ای کاش همه رؤسا اینو بشنون یه بار دیگه و مرور کنن. آقا حکمو که خواستن بدن فرمودن که، مقدمه حکم بود البته، فرمودن آقای رجایی منتخب شدین الحمدلله، ولی به شما میگم، شما رئیس جمهور منتخب یه مملکتی به نام ایران. ایران یه گوشه از آسیاست. آسیا تو این کره زمین یه بخش کوچیکیه. کره زمین در این منظومه شمسی خیلی ریزه، به حساب نمیاد. خود منظومه شمسی در این کهکشان راه شیری ترسیم کرد، حضرت امام فرمود همه اینا در عالم ملک به حساب نمیاد. آقا جای کوچیکی رو رئیس شدی، اما رئیس کل عالم خدای متعاله. آقای رجایی از یار یه وقت غافل نشی. و به حقیقت آقای رجایی اهلیت رو داشت رحمت الله علیه. عظمت حق تعالی هرچی عظمت خدا زیاد باشه در وجود و در دیدگاه انسان، دنیا و مافیها ریز میشه. از عمل خالق و فی انفسهم و سقر ما دونه فی اعینهم. این صفات متقین امیرالمؤمنین. خدا وقتی بزرگ شد، وقتی انسان در اوج قرار گرفت، وقتی صدر نشین شد، بالا نشین شد، دیگه همه چی کوچیک میشه. ما اینجا وقتی روز زمین را میریم عزیزان، یه ساختمون 10 طبقه رو از زیر نگاه میکنیم میگیم چقدر بزرگه. بله، یه ملک کلنگی با یه برج 20 طبقه با یه برج 30 طبقه پایین که هستی خیلی فرقشه. او چه خبره؟ زمینش متری 30 میلیون فلان جای اصفهان، این رفته بالا 20 طبقه، شروع میکنیم چقدر بزرگ میبینیم. اما همین که میری سوار پرواز میشی، یکم اوج میگیری، یا نبری 30,000 پا، نه، تو اون اوج اولیه که میخواد پرواز مسیرشو پیدا بکنه، وقتی از این بالا نگاه میکنی همه چی ریزه، همش کوچیکه دیگه. اونجا برج و اینا همش میشه ریز. اگر کسی بخواد دنیا براش کوچیک جلوه بکنه، خودش باید بالا بره. بالایی که شدی، در محضر او که شدی، میرسی به اونجا که حافظ گفت جز یکی نیست نقد این عالم، باز بین و به عالمش مفروش. اگه پیش او مستقر شدی، تو کلاس او تربیت شدی، شدی عالمه غیر معلمه، وقتی آسمانی هستی میری تو گودی قتلگاه، دستتو میبری زیر اون بدن پاره پاره، میگی اللهم تقبل منا هذا القلیل من القربان. ذبح عظیم خدا زمانی کوچیک میشه که تو پیش خدا باشی. همه مصائبش، همه قشنگیاش، همه جلوهاش ریز میشه اگه خودت بالا باشی، اگه خودت بالا نشین شده باشی. دوم عزیزان، قیاس دنیاست با آخرت. شرح داره، مطمئن دیگه بحثمو جمع میکنم. شما همه باید به بنده کمترین متذکر بشی. قرآن میفرماید ول آخرتو خیرون و ابقا ما عندکم ینفد. همین یه دونه کریمه قرآنیه رو کسی بفهمه تو زندگیش بسشه، نه دل میبنده، نه دنیا تو قلبش نفوذ میکنه، تو دستشه، هر جا باشه پرتش میکنه، هر جا بخواد مانعش باشه رهاش میکنه. ما اندکم ینفد و ما اندالله باق. سرمایه گذاری ابدی، منتها چشم میخواد دیگه. اینی که سید الشهدا میفرماد آخرت همین الان برپاست، ما چقدر نگاهمون آخرتیه؟ بابا مرگ میگن کفا بالموت واعظا، اصلا هیچ منبری تو عالم نباشه، مرگ قرار ما رو به مقصد برسونه. امیرالمومنین میفرماد وقتی یکی از دنیا میره، اونایی که تو دنیا تو قلبشون نفوذ کرده، قال الناس ما ترک. مرگ ها، با مرگ او تو باید بیدار بشی، خودتو پیدا کنی. ولی یکی از دنیا میره، همه با هم پچ پچ میکنن تو مجلس ختم. چند تا زمین داشت؟ ماشینه رو پسر بزرگه برمیداره، مردم تو حساب کتابن چی گذاشت؟ الله اکبر. اما قالت الملائکه ما قدم. اونی که از جنس ملکوت نگاه میکنه، ملائکه میگن چی فرستاد، دنیا زده ها میگن چی گذاشت. نگاه اگر آخرت گرایانه شد، توجه اگر ابدیت شد، اگر انسان خودش رو مسافر دید که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اگر نگاه آخرتی شد، دنیا نمیتونه از انسان دلبری کنه. و سوم عزیزان، عرض من تمام، قیاس دنیا با خود انسان. تقریبا 60 تا آیه ما داریم که آقا دنیا رو خدا ریخته به پای شما. خلق لکم، سخر لکم، متاعا لکم. 60 تا از این آیات تو قرآن ما داریم، همش میگه با دنیا رو ریختن به پات. بنده من، خلقت الاشیاء لاجلک. شی یعنی از ورطه عدم، هر چی به نظام وجود اومده این عالم کن. بنده من، اون چه که میبینی ریختن به پات. خلقت الاشیاء لاجلک اما خلقتک لاجلی. قیمت خودتو بدون، تو مال خودمی ها. خودتو ارزون معامله نکنی. همه دنیا و مافیا رو ریختن به پای تو، تو باید قیمتت خود من باشی. موسی بن جعفر میفرماد این تن خاکیتون سمنش مورد معاملش بهشته. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه. روحتون رضایت و لقاء پروردگار عالم. روح مهمتره یا تن؟ بله. لذا تو سوره‌ای که مربوطه به سید الشهدا علیه السلام، سوره والفجر، اول می‌فرماید چی؟ فتخلی فی عبادی. بعد می‌فرماید ودخلی جنتی. قربونتون برم، اومدید روزه، روزه یعنی بهشت، دم در بهشت. تعبیر حقیر اینه، سریداری بهشت، که بعضیا با تکماده میان، با شفاعت میان، جهنم رفته کیسه کشیدنش، حالا پاک شده اومده همین قرنطینه دم در بهشت. خدای ناکرده دور از جمعتون که ما اصلا این هشدارا رو جدی نمیگیریم، جدی نمیگیریم. فرمود کسی که غیبت میکنه اگر مغتاب راضی شد، تونستی رضایتشو بگیری، آخرین نفری که وارد بهشت میشی. اگر راضی ازت شدن، آخرین نفری که وارد بهشت میشی. دم در بهشتی کسی رو راه دادن. اعلی درجات بهشت نیست، کنار صدیقین و شهدا نیست، کامل و زیاره است. میفرماید اربابتون ابی عبدالله الحسین دامن کشان میاد، یه تفقدی به اهل بهشت میکنه. اولا اونی که اونجا نشسته تا وارد میشه، مثل شما که میاید یه چایی مثلا با یه نمیدونم پولکی بهتون میدن، این چای پولکی ها شام نه، ها چای پولکی که اونجا دم سریداری بهشت به یه بهشتی معموله یه تک ماده ای میدن. آقای بهجت روایت برا حقیر میخوندن، میفرمودن این از تمام نعمتای موجود در دنیا، من الازل الالعبد افضل، اقدم، احسن، اطیب و اجمل. کل دنیا از ازل تا به ابد با یه دونه چای، با یه نیم لقمه دم در بهشت برابری نمیکنه. حالا اون اعلی درجاتش چه خبره؟ وقتی امام حسین میان تفقد بکنن، اونی که دم دره و خیلی چیز گیرش نمیاد، میگن اگه آقای دست عنایتی رو سرش بکنه، یه جلوه جمال بهشتی بکنه، تا 300 سال قیامتی دیگه اگر ابی عبدالله الحسین گذرش به اونجا نیفته، تا 300 سال بعد بسه براش که بدمستی بکنه و واله و شیدای اون لحظه دیدار ابی عبدالله باشه. حسین کیست؟ فداد بشم آقا. روایت داریم کل بهشت و مافیها اون چه که هست رو خدا از پرتو و عارض جمال حسینی آفریده. بی خود نبود یارو ابی عبدالله، میگفتن حسین جان جایی نداریم بریم، ما همه زیبایی رو اینجا دیدیم، همه جمال رو اینجا دیدیم. بهشت را بهشتم، بهشت من حسین بود. بریم عرض ادب مختصری بکنیم. السلام عليك يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا مظلوم يا أبا عبد الله. اصرار کنیم ما بگیم حسین جان آقا ما توانشو نداریم. من گوینده جلو این جمع میگم آقا من اهلیتشو ندارم، آقا زمین خوردم، صابون دنیا به تنم خورده. اما عزیز زهرا اگه شما یه نظر بکنی، یه نیم نگاه بکنی، همه چیز درست میشه. آقا محبت خودت رو باید بدل و جایگزین کنی در وجودم. تموم زندگی مال حسین، زندگیم نه حیات، زندگی ابدیتش. تموم زندگی مال حسین، دلم هم وارد دنبال حسین خدا ما را جدا از او نسازد، دل ما را رها از او نسازد. خدا گریه کنش را دوست دارد، که چشم گریه کن یار حسینم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جان، حسین جانم. اگه با توجه بگی بزرگی میگفت دیدم تو عالم کشف، وقتی جمع مؤمنین و مؤمنات خوبان میگن جانم حسین، دیده بود پرده رفته بود کنار، به حقیر فرمود دیدم آقا میگه جانم شما، جانم شما. با عشق بگو، ای عشق دو طرفه سا. حسین جانم، حسین جانم، حسین جان جوونا، حسین جانم، حسین جانم، حسین. مرا دور سرت اکبر بگردان، حسین جانم، حسین حسین جانم، حسین جانم. چرا در لب نیارم نام او را، چه دامی خوشتر از نام حسین. حسن جان عزیز مصطفی بود، ولی آرامش جانش حسین. یا ابا عبدالله، آرامش دل پیغمبر نام حسین. از جلو خانه زهرای مرزی رد می شدن بران نماز، یه وقت صدا گریه مولای ما بلند شد، دیدن پیغمبر ایستاد، فرموده باشد زهرا جان زودتر حسینم آرام کن. الم تعلمی ان بکاءه یؤذینی، مگه نمیدونی من طاقت گریه حسینو ندارم. دلای متوجه گرفتن من کجا میخوام برم. شب جمعه نیست ببرمت قتلگاه، اما فقط یه اشاره ای میکنم. یا بقیت الله، آقا جان طاقت نداشتی گریه حسین ابن علی علیهم السلام رو بشنویم، پس چه کرد دختر مکرمت زینب کبرا؟ او لحظه ای که دید صدا نفسای برادر به شمار افتاده، یا الله یا الله، دیده بود باباش حسن این رو لحظه رحلت پیغمبر میخواد از رو سینه برداره. پیغمبر فرمود علی جان مبادا جدا کنی این دوتا ریحانه، من بذار رو قلب و سینم باشن. آقا جون دستور دین خودتون، آداب شریعت، سینه محتضر باید سبک باشه. فرمود نه نه، بذار حسین و حسنم رو سینم بمونن. دیده خواهری صحنه رو زینب کبراها؟ بگم ناله بزنید. چی دید زینب؟ علما فریادش بلند شد یومان علا صدر المصطفی و یومان علا وجه فرایاب، فقط رو خاک نبود. مگه نباید سینه محتضر سبک باشه؟ میگن تو حکمرم باید باز کنی. یه وقت عمه جان امام زمان ببینه و شمر جالسون علا صدره، هر جانش از دید صدا بزنید یا حسین.